یک کسی حضوری در ملاقات حضوری یک شخصیت بزرگی بنده رو احضار کرده در همون روزهای اول، در همون یک هفته اول که فیلم از اکران کشیده شده پایین، من احضار کرده، حرفهایی به من زدم ایشون و به من یک جمله فرمودن شما به خداوند توکل کن و بر باور خودت ایستادگی کن. ایشون مقام معظم رهبری بود.
صدای احمد رضا درویش بود، کارگردان فیلم رستاخیز، فیلمی درباره امام سوم شیعیان که به خاطر به تصویر کشیدن چهره عباس ابن علی مشهور به ابوالفضل توقیف شد و کلی حاشیه ایجاد کرد. نکته اینه که پای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم به این ماجرا کشیده شد و حتی او هم نتونست یا به عبارت دیگه نخواست با وجود نظر مثبتش زمینه نمایش فیلمو فراهم کنه. یعنی ابعاد سانسور در جمهوری اسلامی اونقدر پیچیده است و شاخصه‌های مختلف و متعددی داره که حتی فیلمی درباره عاشورا هم میتونه توقیف بشه، بعد از توقیف در بیاد، فقط یک روز روی پرده باشه، تجمع کنن، تهدید کنن، فیلم از پرده پایین کشیده بشه و بعد از اون علی خامنه‌ای که فیلم با استفتا و نظر مثبت او ساخته شده، احمد رضا درویش کارگردان فیلم رستاخیز رو ملاقات کنه و بهش فقط بگه توکل کن. با کمی تأخیر سلام، من مهدی طاهباز هستم و این هم اپیزودی دیگر از پادکست سینما سانسور که در رادیو فردا تولید میشه. این قسمت همونطور که پیشتر هم گفتم فیلم رستاخیز ساخته احمد رضا درویش. هم به حواشی این فیلم میپردازم و هم به بهانه دلیل توقیف فیلم میرم سراغ یک مسئله چالش برانگیز در دنیای اسلام. نمایش چهره پیامبران، امامان، خلفا و منصوبین و نزدیکان اونها و نظرات و محدودیت‌های اهل تشیع و تسنن در این باره. یک جور سانسور در شکلی متفاوت که به باورهای دینی و ایدئولوژیک میتونه مرتبط باشه. اما بریم سراغ رستاخیز و داستان و حواشی، بعدش ماجراهای شیعه و سنی و نظرات درباره نمایش چهره پیامبران و از دید مذهب و دین معصومین.
بگو چاره چیست مروان بلحکم؟ فرمان یزید خطاب به توست. در پس این فرمان فتنه ایست که منو به مسلخ میبرد. یا از دشمن خلافت بیعت بگیر یا سرش را به دمشق پیشکش کن.
من؟
آری، اگر عذرداری کلید دارالامارة را به من بسپار که در اجرای فرمان خلیفه بیتابم.
شگفتا که هنوز چون شغال در کمین شکار مدرخی.
به خدا اگر امشب را به فردا واگذاری، طوفان میراث خلافت را از ریشه برخواهد کند.
فیلم رستاخیز که در ابتدا اسمش روز رستاخیز بود، اواخر سال 1388 کلید خورد. فیلمی درباره واقعه کربلا. آثار متعددی هم در این باره ساخته شده و این بار قرار بود به قول معروف یک بیگ پروداکشن خیلی اساسی باشه در حد فیلم‌های تاریخی هالیوودی و البته با یک ویژگی که اون هم نشون دادن چهره عباس ابن علی بود، برادر امام سوم شیعیان. رستاخیز فیلم پرهزینه‌ای هم بود. به گفته سازندگانش در اواخر دهه 80 حدود 13 میلیون یورو هزینه ساخت این فیلم شد. برخی عوامل خارجی بودند، بخشی از پروداکشن و مراحل پس از تولید هم خارج از ایران انجام شد. اما بودجه فیلم از کجا تأمین شده بود؟
زمینه اعتماد، عرض کنم که نمایندگی یکی از مراجع بزرگ جهانی شیعه رو جلب کردیم. اون تشکیلات، عرض کنم آکوافالس که شریک هستن توی فیلم، بخش بین الملل که از مراجع اعظم بزرگ جهانه، مشارکت کردن در سرمایه گذاری فیلم و در واقع فیلم متبرک شد به وجوهاتی که مردم میپردازن به مراجع محترم.
این وجوهاتی که احمد رضا درویش در رابطهش صحبت کرد در تلویزیون ایران، منظورش وجوهاتی بود که در اختیار آیت الله سیستانی مرجع تقلید شیعه ساکن عراق قرار گرفته بود. آقای سیستانی مقلدانی در سراسر جهان و دفاتری در کشورهای مختلف داره که این وجوهات به این دفاتر ارسال میشن. مراحل تولید و بعد از تولید فیلم رستاخیز هم طی 4 سال انجام شد و فیلم برای نمایش در جشنواره 32 فجر در سال 1392 آماده شد. یه توضیح براتون بدم درباره نحوه به تصویر کشیدن امامان شیعه در جمهوری اسلامی ایران. در چند تا سریال مثل امام علی و تنها ترین سردار که مربوط به امام اول و دوم شیعیان بود، نه چهره‌ای وجود داشت در اون سریال‌ها و نه صدایی. یک راوی بود و سخنان دو امام اول و دوم رو بازگویی می‌کرد. برای سریال ولایت عشق که مربوط به امام هشتم شیعیان بود، بازیگر گذاشتن، اما به جای چهره نور تابوندن. یک حاله نور گذاشتن جای چهره، اما این بار دیده می‌شد به صورت کامل بدن بازیگر و صداش هم شنیده می‌شد. برای رستاخیز صدای امام سوم حسین ابن علی شنیده می‌شد، وحید جلیلوند هم بود گوینده، ولی چهره‌ای نشون داده نمی‌شد. اما چهره و تصویر برادرش عباس ابن علی یا همون ابوالفضل دیده می شد. بریم سراغ جشنواره و صحبت‌های احمد رضا درویش در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران.
این فیلم برای کسب پروانه نمایش بعد از آنکه 50-60 نمایش خصوصی برای مسئولین، روحانیون محترم و اساتید دانشگاه، اقشار مختلف مردم گذاشته شده، در جشنواره فیلم فجر شرکت کرده. این معنیش این استش که شوراهای بازبینی این فیلم رو دیدن و اجازه دادن که حالا هیئت داوران جشنواره و منتقدین و جامعه سینمایی و مردم که میرن فیلمای جشنواره رو میبینن، فیلم رو ببینن و دیده شده و داوران جشنواره فیلم رو به عنوان بهترین فیلم منتخب انتخاب کردن. بهترین کارگردانی، بهترین فیلم برداری، بهترین طراحی، بهترین موسیقی، بهترین جلوه ویژه، بهترین بازیگر. خب تا 9 تا سیمرغ. خب این معناش این هستش که این نمیتونه همینجوری بی‌مبنا صورت گرفته باشه.
بعد از نمایش‌ها در جشنواره فجر مشخص بود که حساسیت‌ها در جامعه بین قشر مذهبی بالا می‌گیره. با این وجود فیلم پروانه نمایش گرفت.
بعد از جشنواره فیلم فجر هم کسانی به مشورت گرفته شدن برای اینکه احتمالاً اگر نقدی نظری هست. بیش از حدود 50-60 نفر تشریف آوردن، فیلم رو بازبینی کردیم. نکاتی که حالا احتیاطاً هم شاید در موردش یک اختلافاتی میتونست وجود داشته باشه، اینها رو در نظر گرفتیم، اصلاحات رو خودمون انجام دادیم. یعنی یک کاری فارغ از حوزه قوانین و ممیزی فکر کردیم که حالا ما یک مرحله نمایشی رو طی کردیم قبل از اینکه اکران عمومی بشه، در واقع این پالایش رو صورت بدیم. و بعد هم شورای پروانه نمایش فیلم رو دیدن. عرض کنم که مجوز صادر شد، مجلس شورای اسلامی، کمیسیون فرهنگی، رئیس کمیسیون فرهنگی و حجت رو تمام شده دونستن. خود مسئولین وزارت ارشاد در اون زمان، مسئولینی که تغییر کردن، اینها دیگه با خیال راحت سخنانی در دفاع از فیلم و مفتخر بودن در مقابل فیلم مطرح کردن و فیلم اکران شد.
البته این گونه که آقای درویش هم گفت نبود ماجرا که بعد از جشنواره بلافاصله پروانه نمایش بگیره و بعد هم اکران بشه. 1 سال و چند ماه طول کشید ماجرا. فیلم در روز 24 تیر 1394 روی پرده رفت، اما تنها چند ساعت روی پرده سینماها باقی موند. رکورد کوتاه‌ترین زمان اکران در سینمای ایران تا اون موقع شکسته شد. اون روز هم مقابل وزارت ارشاد و هم مقابل سینما شکوفه تهران که رستاخیز و نمایش میداد تجمعی برگزار شد. قبلش هم البته بهتون بگم که چند تن از مراجع تقلید شیعه فتوا داده بودن و برخی حتی از حرام بودن تماشای فیلم رستاخیز سخن گفته بودن. اون روز 24 تیر مقابل سینما شکوفه تهران حتی گفته شد که یکی از معترضان غمزنی هم کرده. نتیجه این که فیلم پس از چند ساعت از آغاز نمایش از پرده سینماها پایین کشیده شد.
ماجرای بعد از پایین کشیده شدن فیلم ماجرای فرامتنیه. یعنی خیلی از مسائلش خیلی ربطی به اصل ماجرا نداره. برای اینکه مگر فیلم رستاخیز زیرزمینی ساخته شده؟ مگه میشه فیلمی در مورد امام حسین با این ابعاد با 10 پروانه ساخت تمدید شده در طول 9 سال و بعد پروانه نمایش بعد 9 سیمرغ بلورین؟ پس بنابراین همه چیش مبانیش درست بوده. شرایطی که ایجاد شد متاسفانه یک فضای غبارآلود ایجاد شد که بیشتر آلوده شد به فضای سیاسی و ماجرای هسته‌ای و توافق هسته‌ای و اینها. اتفاقی که افتاد شأن و شخصیت قوانین یه جوری شکسته شد. مقطع اکران این فیلم مصادف شد با توافق هسته‌ای. آقای وزیر ارشاد هم که مصاحبه کردن گفتن دیگه، گفتگوشون توی سایت ها هست،
چی بکن؟
گفتن که چون جشن هسته‌ای در پیش بود ما نمیخواستیم که این حواشی که برای این فیلم اتفاق افتاده جشن هسته‌ای رو تحت شعاع قرار بده، بنابراین تصمیم گرفتیم فیلم رو بکشیم پایین.
البته قوانین قبل از این فیلم هم شأن و شخصیتشون بارها و بارها در جمهوری اسلامی ایران شکسته شده بود. حالا در حوزه فرهنگ و هنر بارها و بارها میشه گفت که جلوی نمایش فیلم‌های دارای مجوزهای قانونی وزارت ارشاد رو گرفته بودند سازمان‌ها، نهادهای مختلف و یا افراد به قول معروف در ظاهر خودسر.
می‌خواهم با تو به عالم ماهیان سفر کنم. یا اطاعت کن یا خوراک ماهیان خواهی شد. سرد است.
خیلی امیر.
چرا می‌لرزی؟
جسد مرکب روح است یا امیر. در روز قیامت در محضر خود
از خدا چه طلب خواهی کرد؟
آمرزش.
برای کدام گناه؟ وای بر من، وای بر من، با تو چه کردم؟
حالا من خوب است سرورم، حالا من خوب است.
تمنای سرورت هم پیاله شدن با کسی چون توست. بخواه.
آن زن را به من ببخشید یا امیر.
زن؟ کدام زن؟
اما بعد از پایین کشیده شدن فیلم رستاخیز از پرده سینماها، همونطور که اول این اپیزود هم شنیدید، احمد رضا درویش رفت ملاقات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی. یه بار دیگه اگه موافقیم بشنویم کاملتر صحبت‌های آقای درویشو.
یک کسی حضوری در ملاقات حضوری، یک شخصیت بزرگی بنده رو احضار کرده در همون روزهای اول، در همون یک هفته اول که فیلم از اکران کشیده شده پایین، من رو احضار کرده، حرفهایی به من زدم ایشون و به من یک جمله فرمودن شما به خداوند توکل کن و بر باور خودت ایستادگی کن. ایشون مقام معظم رهبری بود، من خدمت ایشون بسید. ما بر اساس فتوای رهبری عمل کردیم، ما بر اساس فتوای ولی فقیه عمل کردیم. خب وضعیت به اینجا رسیده که توی این مدت 4 سال عجیبه برای من، مسئولین فرهنگی کشور که از این استفتا، از فتوای رهبری و از ملاقات من خبر داشتن.
خب فیلم با نظر مساعد و استفتا از رهبر جمهوری اسلامی در مورد نشون دادن چهره برادر امام سوم شیعیان ساخته شد. اکثر مراجع تقلید شیعه به صورت کلی گفتن که نشون دادن چهره پیامبر اسلام و امامان شیعه و برخی نزدیکان و منصوبین اونها جایز نیست. اما آقای خامنه‌ای و البته آیت الله سیستانی دیگر مرجع تقلید شیعه گفتند که اگر این مسئله مستلزم توهین یا نسبت باطلی نباشه اشکالی نداره. با این وجود آقای خامنه‌ای پای حرفش در دفاع از اکران فیلم رستاخیز وای نستاد. چرا؟ چون که نخواست خودش رو به قول معروف خرج کنه برای یک مسئله حساسیت زا در میان طرفدارانش، اون قشر مذهبی تند رو. به قول معروف مصلحت نبود که دستوری بده درباره یکی از مسائلی که اون قشر مذهبی سفت و سخت ممکنه که علیهش موضع بگیرن. برای همین جوابش این شد: توکل کن.
قاسبان قدرت فرمان تو را در پناه شمشیر و تزویر و درهم به طاق نسیان کوبیدند. آنان خیر را با شر، عدل را با ستم، توحید را با شرک، جهاد را با جنایت و خلافت را با سلطنت درآمیختند.
یکی از راهکارهای اکران کردن فیلم رستاخیز نورانی کردن چهره بود، شبیه همون کاری که در سریال ولایت عشق مهدی فخیم‌زاده در مورد امام هشتم شیعیان انجام شده بود. اما یک فرقی داشت ماجرا. اونجا از ابتدا به این مسئله فکر شده بود و اینجا بعد از ساخت باید چنین اتفاقی می افتاد.
اساساً وقتی که بخواد روایتی داستانگونه و با نگاه درام و با زبان سینما صورت بگیره، حذف چهره شخصیت در واقع یک تناقض مهمه. یعنی ما نمیتوانیم مجموعه آلام و درونیات، احساسها و عواطف درونی از یک انسان رو بروز بدیم بدون اینکه با چهره او و ابزار چهره او ارتباط داشته باشیم و او رو ببینیم. این نقض غرض هست اصلا. اگر که قرار هستش که ما بپردازیم به در واقع اونم در جمهوری اسلامی، اونم در یک کشور شیعه بپردازیم، به خصوص با نیازهای فعلی که احساس میشه، خب این مشکل اساسی است که در برابر افرادی مثل من قرار داره. شاید گفته بشه که آقا تا حالا هر آنچه که انجام شده همون به طور متعارف انجام بشه که گفته شد. متاسفانه در یک برخورد غیر تخصصی که از ناحیه وزیر وقت و مسئولین اون دوره وزارت ارشاد رم شد، بحث تاباندن نور و اینها بود که این راه حل در واقع جز وهن قضیه چیز دیگری رو به دنبال نداشت، گرچه اصلا به لحاظ فنی و تکنیکی هم تاباندن نور اصلا امکان پذیر نیست برای در فیلم رستاخیز.
بعد از پایین کشیده شدن فیلم از پرده سینماها در سال 94 تا چندین سال ماجرا همینطوری باقی موند و هر از گاهی اظهار نظرهایی درباره سرنوشت رستاخیز انجام می شد، تا اینکه اواخر دهه 90 نسخه کاملی از فیلم به صورت دوبله عربی روی یوتیوب قرار گرفت. احتمالاً نسخه‌ای که برای نمایش در کشورهای عربی آماده شده بود. اینجا بود که دوباره بحث بر سر سرنوشت این فیلم در ایران بالا گرفت. اواخر سال 1400 مجوز نمایش رستاخیز در ایران صادر شد، البته نه برای اکران در سینماها، بلکه برای نمایش آنلاین در پلتفرمی که برای این فیلم در فضای مجازی طراحی شده بود. نسخه 2 ساعت و 9 دقیقه‌ای از فیلم در ایران اکران آنلاین شد، در صورت که نسخه اصلی 2 ساعت و 38 دقیقه بود. صحنه‌های بحث برانگیز نمایش چهره عباس ابن علی در نسخه آنلاین نمایش شده شد در ایران و این صحنه‌ها وجود دارن در اون نسخه و اون کوتاه شدن‌ها گویا برای سریع‌تر شدن ریتم فیلم صورت گرفته و اون حدود 30 دقیقه از فیلم رستاخیز کوتاه شده در تدوین مجدد.
او کیست مشاور اعظم؟ فقیر است یا فقیه؟ مرشد است یا مرید؟
او برترین شاگرد مدرسه دمشق و سرگشته نام مبارک شماست.
آرزویت چیست اسطوره نژاد عرب؟
تشرف به قبلگاه مسلمین در موسم حج.
تو را به منصب پیک ویژه دربار دمشق مفتخر می کنم.
خب این از ماجراهای فیلم رستاخیز، اما بریم سراغ شیعه و سنی و کلن مسلمانان و نظرات مختلف درباره نمایش چهره پیامبران و امامان و خلفا. در ایران هیچ حساسیتی روی نمایش چهره پیامبران به غیر از پیامبر اسلام وجود نداره. حتی در داخل خود ایران هم فیلم‌ها و سریال‌های متعددی ساخته شده، احتمالاً شما ممکنه که دیده باشی، درباره عیسی، ایوب و یوسف و بازیگرانی بازی کردند در این نقش ها. اما اهل تسنن روی نمایش چهره همه پیامبران حساسیت دارن و نه صرفاً پیامبر اسلام. الازهر مصر، مرکز اصلی ادبیات عربی و علوم اسلامی اهل تسنن در جهان، به عنوان مثال مخالفت شدید خودشو با به تصویر کشیدن چهره پیامبران و انبیاء الهی در فیلم‌های نمایشی و هنری اعلام کرده و گفته که ممنوعیت مجسم کردن شخصیت انبیاء تنها به ممنوعیت به تصویر کشیدن چهره اونها محدود نمیشه، بلکه مجسم کردن صدای پیامبران هم به هیچ وجه جایز نیست. اگه بخوام مثال بزنم، چند سال پیش مخالفت‌های زیادی صورت گرفت در قبال نمایش فیلم نوح ساخته دارن آرنوفسکی در کشورهای عربی که راسل کرو در نقش این پیامبر ظاهر شده بود. در میان اهل تسنن اما از سوی دیگه در قبال نمایش چهره 4 خلیفه ابوبکر، عمر، عثمان و علی اختلاف‌هایی وجود داره. برخی حرام میدونن و برخی با شرایطی مجاز. به عنوان نمونه در سال 2012 مجموعه تلویزیونی پخش شد به اسم عمر، محصول کشور قطر، که داستان زندگی خلیفه دوم بود. جالب این که در این مجموعه چهره برخی از شخصیت‌های آغازین اسلام، ابوبکر، عمر، عثمان و علی به تصویر کشیده شده بود که البته باعث اعتراض شیعیان و حتی برخی از اهل تسنن هم شد. یک نکته جالب این که شیعیان شمایلی دارند، یک تصویری دارند از چهره علی ابن ابی طالب که در مراسم مذهبی دیده میشه، شاید شما هم دیده باشید. تصویری هست منتسب به امام اول شیعیان. چهره این شخصیت در سریال عمر خیلی به این شمایل شباهت داره. یک دلیل جالب هم داره این ماجرا و اون هم این که طراح گریم، طراح چهره پردازی این مجموعه، کسی نبود جز عبدالله اسکندری، چهره پرداز معروف سینما و تلویزیون در ایران.
ای ابوالحسن، شکایات مردم و قضاوت میان آنها مرا مشغول کرده. کاش با من سعیم می شدی، هم تو هم من. تو خود دانا و عالمی و یکی از پیشوایان امت هستی.
اگر در یک مسئله قضاوت کنم و نظر تو در آن مورد مخالف من باشد چه می کنی؟
خب این هم این اپیزود از پادکست سینما سانسور. ممنون که شنونده بودید. اگر دوست داشتید در پادگیرها مثل کست باکس، اپل کست و اسپاتیفای سابسکرایب بشین. تا به زودی.